بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به علل غیر مستقیم بیماری، یه سری علل و اسباب تحقق بیماری ولی به طور غیر مستقیم، به طور مستقیم نیست. 3 تا علت بود، یکی ابتلا بوده و دیگری گناه و سومی که امروز میخونیم اجل هست. شاید بشه بیماری بر اساس این 3 علت به 3 دسته تقسیم کرد: بیماری ابتلا، بیماری گناه و عقوبت، بیماری اجل. بیماری سوم و قسم سوم بیماری اجل است. درباره این بیماری چند تعبیری وارد شده. یکی میگن سام، بیماری اجل بهش سام میگن، یا بیماری که جعل علیه الفنا، فنا بر اساس اون قرار داده شده است، یا بیماری مرگ، مرض الموت بهش میگن، بیماری مرگ است، یا عبارتهای دیگر. مثلا این معنا را می رسوند که مقدر است در این بیماری از دنیا برود. قبلا هم یه مقدار صحبتش شده که ما بیماری ها را به 2 قسم تقسیم می کنیم، یکی بیماری سام است، یکی هم بیماری غیر سام. شاید شامل این 2 قسم اول، بیماری ابتلا و بیماری عقوبت، بیماری گناه، این بیماری غیر سام، این 2 تا بیماری با بیماری اجل تفاوت دارند، اختلاف سنخ دارند، از نظر سنخ با هم تفاوت دارند. سنخشون 2 تاست. اون بیماری غیر سام دارو و درمان در او مؤثر واقع میشه، بیماری سام دارو و درمان در او مؤثر واقع نمیشود، بیماری غیر سام منجر به مرگ نمیشود، بیماری سام منجر به مرگ میشود، منتهی به مرگ میشود، برطرف نمیشود مگر به وسیله مرگ. دو تا سنخ هستند، هرچند از نظر علائم و عوارض ظاهری مشابه همه، این سرماخوردگی اون سرماخوردگی، این قلنج است این قلنج، شبیه همان عوارضشون یکیست، این اسهال است و این اسهال، ولی حقیقتشون دوتاست، یکی با دارو سنخیت دارد و دیگری با دارو سنخیت ندارد، چون دارو جاری مجرای علل و اسباب است، دارو علت درمان است، دارو علت خوب شدن است، علت شفا است. وقتی علت باشد یا سبب باشد باید سنخیت باشه بین علت و معلول، بین دارو و بیماری و درمان سنخیت باید وجود داشته باشد. در بیماری غیر اجل این سنخیت وجود دارد، ولی در بیماری اجل این سنخیت وجود ندارد. خب این یک تئوری است، در حقیقت یک تئوری اسلامی که بگیم بیماری هرچند از نظر ظاهر یکی هستند ولی سنخن با هم تفاوت دارند. ما دو سنخ بیماری داریم، دو نوع بیماری داریم، یه نوع بیماری دارو درش مؤثر است مؤثر واقع میشه، یه نوع بیماری دارو درش مؤثر واقع نمیشه بلکه حال بیمار بدتر میشه، اگر دارو مصرف کند حال بیمار بدتر و بد و بدتر بشه. حالا این روایاتی است که در ارتباط با این معنا میخونیم، روایت اول روایت معروف و مشهور بلکه متواتر هم از طرق عامه و هم از طرق شیعه است، فرماید لکل داء دواء الا الصوم، هر بیماری دارویی دارد به جز بیماری سام هست، پس این سام دارویی ندارد، سام دارد بیماری هست، جزء بیماری ها هست، منتها دارویی و دوایی ندارد، لکلی دا این دوا الا سام، سام دارو ندارد دوایی ندارد. روایت بعدی روایتی است که از حضرت امیر فرماید من اکل 21 زبیبتا حمراء، کسی است که 21 تا مویز قرمز ناشتا بخورد، علی ریق ناشتا، لم یمرض الا مرض الموت، مبتلا نمی شود بیمار نمی شود مگر به بیماری مرگ، مرض الموت. ببین بجای کلمه سام کلمه مرض الموت آمده، بیماری مرگ است. از این روایت شاید استفاده بشه که کلمه سام معناش بیماری مرگ است نه خود مرگ، کسی شاید این را دعا کند که کلمه سام معناش خود مرگ باشد، هر بیماری دارویی دارد به جز مرگ، مرگ دارو ندارد. این که بگیم مراد از این کلمه سام خود مرگ باشد این بعید به نظر میرسه، این نمیخواد بگه که کسیست که مرد دارو ندارد درمان ندارد، لکل دا این دوا، برای هر بیماری داروییست به جز مرگ، مرگ یه بیماری که دارو ندارد، یعنی انسان اگر بمیرد دارو او را زنده نمی کند. این را نمیخواد بگه، نمیخواد بگه انسانی که مرد دارو او را زنده نمی کند، بلکه میخواد بگه کسیست که مبتلا به بیماری که آخرش مرگ باشد و بیماری مرگ، این بیماری مرگ دارویی ندارد، نه اینکه خود مرگ دارویی ندارد. ما این را باید ثابت کنیم. یه مقدار استفادهش از روایات قدری تأمل داره، نیاز به بررسی داره. حالا این روایتی که الان خوندیم مؤید این مطلب است، چون حضرت امیر به جای کلمه سام کلمه بیماری مرگ گفته. این روایت دوم. روایت سوم روایتی است که از پیامبر می‌فرمایند فی هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا الصام، در این سیاه دانه درمانی است از هر درد بجز صام، بجز صام. حالا صام به چه معنا؟ میتونیم بگیم صام به معنای خود مرگ است، بعید به نظر میرسه، چون انسانی که مرد این معنا تصور نداره که ما به اون سیاه دانه بدیم تا زنده شود. آدمی که مرد، کسی که میمیرد، دیگه این درمان و دارو معنا ندارد. سیاه دانه به او بدیم که زنده شود معنا ندارد، که خوب شود معنا ندارد. ما انسان مرده دارو مصرف کند این معنا ندارد. پس لابد مراد بیماری که منجر را به مرگ می شود، بیماری که انسان را به طرف مرگ می کشد. پس این که بگیم سیاه دانه به مرده بدیم این قابل تصور نیست، بلکه سیاه دانه فقط به آدم زنده داده می شود. دلیل سوم و روایت روایت چهارم و دلیل سوم در واقع این روایت می فرماید ان المرض له وجوه شتا، بیماری اسباب و علل و اقسام متنوعی دارد، وجوه شتا است. مرض و بلوا، بیماری ابتلا، و مرض عقوبت، بیماری عقوبت گناه است. و مرض جعل علیه الفنا، بیماری که فنا و مرگ بر اساس اون قرار داده شده است. همون تقسیمی که ما برای علل غیر مستقیم بیماری که گفتیم ستاست، یکی ابتلا، یکی گناه، یکی اجل، این روایت موضوح این تقسیم را بیان میکند. میگه بیماری ستاست، بیماری که علتش ابتلاست، بیماری که علتش گناه است و عقوبت محسوب میشه، بیماری که منجر به مرگ میشود. جعله، بله، میفرماید که و مرض جعل علیه الفنا، بیماری، صحبت از بیماری از مرگ نیست، صحبت از مرگ نیست، مرگ بر اساس اون بیماری قرار داده شده. جعل علیه الفنا، پس صحبت از بیماریه، صحبت از خود مرگ نیست. این بیماری سامی که این سامی که در روایات آمده و استثناء شده نوعاً، میگن سیاه دانه درمان است برای هر دردی بجز سام، عسل درمان است برای هر دردی بجز سام، نمیدونم مویز درمان است برای هر دردی بجز بیماری مرگ. این روایت بیان میکنه مراد چیه؟ مراد اون بیماری که فنا بر اساس اون قرار داده شده است. مرض جعل علیه فنا. پس این یک قسم سومی فرض میکنه، غیر از بیماری ابتلا و غیر از بیماری عقوبت و گناه، بیماری سوم که سنخش با اون دو بیماری متفاوت است. اون دوتا بیماری منجر به مرگ نمی شود، این بیماری منجر به مرگ می شود. اون دوتا بیماری دارو و درمان در او مؤثر است، ولی این بیماری دارو و درمان در او مؤثر نیست، سنخیتی با دارو ندارد، به همین جهت اثر نمی کند. وگرنه دارو علت خوب شدن است، علت برطرف شدن بیماری است، ولی چون سنخیت نداره اثر نمی کنه. یعنی در حقیقت دارو علت درمان اون بیماری و برطرف شدن این بیماری نیست و هم صدقیتی ندارم. روایت بعدی روایتی است که از پیامبر فرماید ما دعا عبد به هذه الكلمات لمریضین، هیچ بنده ای دعا نمی کند برای بیماری با این دعا و این کلمات مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی او را خوب کند، شفا کند، الا شفا الله تعالی، ما لم یقضى انه يموت من، مگر اینکه مقدر باشد با این بیماری از دنیا برود. ما لم یقضى یعنی مقدر شود که این، مگر اینکه مقدر شود، مقدر شده باشد که این بیمار با این بیماری از دنیا برود، که این کلمات و این دعا دیگر اثری نمی کند. و هن اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، این دعاست. پس ببینید یه بار کلمه سام میاد، یه بار کلمه بیماری مرگ میاد، مرض الموت، یه بار کلمه مرض جعل علیه الفناء، بیماری که بر اساس اون فنا و مرگ قرار داده شده است. یه بار این تعبیر آخر این است که ما لم یقضى انه یموت من، مگر این که مقدر شده باشد که با این بیماری از دنیا برود. خیلی واضحه دیگه، سام معناش واضح شده، معناش این است که بیماری که منجر به مرگ است، نه خود مرگ. البته این هم بحثش خواهیم کرد. خب در این صورت ما میتونیم اینجا یک کلامی داریم، میتونیم یک چیزی بگیم که یه ذره خطرناک، این که این همه طبیبان و دکترها ادعا میکنن که ما این بیمار را از مرگ حتمی نجات دادیم، درست نیست. زیرا این بیماری اگر بیماری سم باشد دکتر هیچ کار است، دوا کاری نمیتونه بکنه، چه رسد به دکتر. دارو مؤثر نیست، درمان مؤثر نیست، سنخیت با این بیماری ندارد. و اگر بیماری سام نباشد، خودش خود به خود منجر به مرگ نمیشه. پس این که بگن ما این بیمار را از مرگ حتمی نجات دادیم، این قابل تأمل است که آیا این درست هست یا درست نیست. طبیب هم چه قدرتی دارد یا ندارد، میتونه جلو مرگ فرد بگیرد یا نمیتونه. از مجموعه این روایت استفاده میشه که اون بیماری که منجر به مرگ است و مقدر شده است که انسان با اون بیماری بمیرد، دکتر هیچ کار است، دارو هیچ کاری نمیتونه بکنه، دارو درش اثر نمیکنه. حالا اینجا چند نکته باید مورد بحث قرار بگیرد. حالا بحث نکته اول اینه، حالا درباره کلمه سام باید بیشتر صحبت کنیم که آیا کلمه سام معناش در این روایات معناش خود مرگ است یا بیماری مرگ. اونی که ما در مرحله اول استفاده کردیم اینه، مراد بیماری مرگ است، بیماری که منجر به مرگ است، این در مرحله اول. حالا این بیشتر باید دربارش بحث کنیم، چون در لغت و در کتاب‌های لغت چیزی دیگری می‌فرمایند. در کتاب‌های لغت کلمه سام را به معنای مرگ معنا میشه. بله، ابن الاسیر در کتاب نهایه تریحی در مجمع البحرین می‌فرماید لکل داء دواء الا السام، برای هر بیماری روایت پیامبر، برای هر بیماری دارویی است به جز سام، یعنی الموت معنا می کند، سام یعنی مرگ. روایتی هم وارد شده، یعنی روایتی نقل میکنه ابن الاسیر، میفرماید ان الیهود کانوا یقولون للنبی السام علیک، یهود به پیامبر میگفتن السام علیک یعنی الموت، سام یعنی مرگ، سام مرگ بر توست، یعنی اینجوری میگفتن. این در نهایه بدر مجمع البحرین. در غریب الحدیث ابن قتیبه از اسمعی نقل میکنه السام الموت، سام یعنی مرگ. در خود روایات ما کلمه سام به معنای مرگ تفسیر شده. روایتی است که از پیامبر میپرسند قیل یا رسول الله و ما السام، از پیامبر میپرسند سام چیست؟ پیامبر فرمود قال الموت، سام یعنی مرگ. در روایات دیگر یهودی به پیامبر بله میگوید السام علیک، اصحاب گفتن انما سلم علیک بالموت، این سلام سلام نیست، این در واقع مرگ گفتن است. پیامبر فرمود الموت علیک، یا در روایتی و علیک، او گفته السلام علیک، پیامبر فرموده و علیک. خیلی روایت متعددی داریم که می فرماید السلام یعنی موت است، یعنی مرگ است. از مجموع روایات استفاده میشه کلمه سام به زبان سریانی است، زبان عربی نیست. به همین جهت اسماعی درباره برسام اینجور معنا میکنه، برسام میگه بر، این کلمه سریانی است، بر یعنی ابن پسر، سام یعنی مرگ، برسام یعنی پسر مرگ است. این میگه این کلمه سریانی است. در یه روایتی است که میفرماید یهود آمدند نزد پیامبر و گفتن السام علیک یا محمد، السام یعنی مرگ برد، و السام به لغتهم الموت، سام به زبان یهودیان به زبان سریانی مرگ است. معید این مطلب که این کلمه سریانی است، اصحاب از پیامبر میپرسند و ما سام، سام چیست؟ معلوم میشه این کلمه عربی نیست، بلا نمیپرسید. معید این مطلب در چند روایت وارد شده، میفرماید الا سام و سام هو الموت، در روایت معنا کرده. چرا معنا کرده؟ چون کلمه عربی نیست، اگر عربی بود نیاز به معنا کردن نداشت. حالا چرا بعض اصحاب آمدن دو گفتن که انما سلم علیک بالموت، این سلام نکرده، این گفته مرگ بر توست، چرا این را گفتن؟ دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که اینا فکر میکردن چون کلمه سریانیست پیامبر معنای اون را نمیداند. خب اینا به زعم خود چنین است که ما کلام سریانی را بلدیم، پیامبر بلد نیست، به همین خاطر برای پیامبر معنا میکنه این آقا با زبان سریانی داره نفرین میکنه. این یه احتمال. اینا فکر کردن، گمان کردن که پیامبر معنای این کلمه را نداند. احتمال دیگر این است که این را بگوید میخوام ببینم پیامبر چرا ساکت شده، او آقا نفرین کرد، اون یهودی نفرین کرد، یا این یهود نفرین کردن، پیامبر چرا ساکت شده. این سوالشون انما سلم علیک بالموت یعنی میخوام بگن که شما چرا جوابش ندادید، نمیخوام بگن شما پیامبر معنای این کلمه را نمیدانید. این احتمال دیگر. حقیقت این است که با این همه کلام اهل لغت و کلمه سام را معنا کردن به مرگ، حقیقتش این است که در روایات ما وقتی میفرماید الحبة السوداء شفاء یا دواء من کل داء الا السام، مراد خود مرگ نیست، مراد بیماری مرگ است. کسی است که در این روایات تأمل کند و تدبر کند به این معنا میرسد. به همین جهت ما میبینیم مجلسی که خودش خبره این کار است، مطلع اخبار علامه مجلسی، فرماید که السام الموت، سام یعنی مرگ است، ای معنا میکند المرض الذي حتم فيه الموت، یعنی بیماری که در اون مرگ قطعی باشد، محتم شده باشد. ببین چقدر قشنگ معنا کرده، میفرماید السام الموت، ای المرض الذي حتم فيه الموت، بیماری که مرگ در او حتمی شده باشد. در یه مورد دیگری بفرماید که خود مجلسی بفرماید و استثناء الموت فی بعض الاحادیث واضح، در بعضی روایات مرگ استثناء شده، الا الصوم استثناء شده است. ولعل التقدیر، تقدیر اینه، یک کلمه ای در تقدیر است و اون دا الا الصوم الا داء الصوم، مگر بیماری مرگ است نه خود مرگ. ای المرض الذي قدر على صاحب الموت، یعنی بیماری که بر صاحب این بیماری مقدر شده مرگ. خیلی قشنگ معنا کرده است. پس علی حال معید این مطلب، این روایتی که گفتیم لکل دائم دواء الا السام، یعنی الا داء السام، برای هر بیماری دارویی است الا بیماری مرگ است. نمیتونیم بگیم مراد خود مرگ باشه. اگر مراد خود مرگ باشه، باید کلمه بیماری لکل دائم، کلمه بیماری معنا کنیم به علت، معنا کنیم به بلا، برای هر بلایی دارویی است به جز مرگ. حالا مرگ جزو بلاها حساب کنیم مثلا، یا این که بگیم این استثناء استثناء منقطع است، همون گونه که بگیم جاء القوم الا حمارون، استثناء منقطع، و این هر دو خلاف ظاهر است. کلمه دا به معنای بلا معنا کنیم و مصیبت، یا کلمه یا استثناء استثناء منقطع حساب کنیم، این هر دو خلاف ظاهر است. بس بهتر این را بگیم که مراد از مرگ بیماری مرگ است، همون گونه که مجلسی معنا کرده است. بله، معید این مطلب این روایت می فرماید و من اصابته علتون، کسی که بی بیماری مبتلا شود، بی علتی مبتلا شود، بهش اصابت کند، فتداوا من طین قبر الحسین علیه السلام، خود را با تربت امام حسین درمان کند، شفاه الله من تلک العله، خداوند از اون بیماری او را رها می کند، درمان می کند، خوب می کند. الا ان تكون علت السام، مگر این که بیماری سام باشد، علت سام، نگفته خود سام، نفرموده خود سام، میفرماید علت سام، بیماری سام است، یعنی بیماری مرگ، بیماری که منجر به مرگ است، مگر این که بگیم کلمه علت مراد بیماری است، هر بلایی باشه یا هر مصیبتی، ولی این دیگه با کلمه شفا نمی سازد، باید بگیم مراد از علت بیماری است. در یه روایت دیگر پیامبر می فرماید و اما السام فلا اشفی من، و اما السام فلا اشفی من، کلمه سام در اینجا به معنای بیماری سام است، و اینکه که پیامبر می فرماید و اما السام فلا اشفی من، بیماری مرگ من از اون شفا نمی کنم، خوب نمی کنم. بیماری مرگ، اینجا مراد بیماری مرگ، مرادش خود مرگ نیست، چون مرگ شفا درش معنا نداره. کسی که مرد اگر قرار دوباره برگردد، این شفا نیست، این زنده کردن است. پیامبر باید بگوید که و اما الموت فلا احیی من، نمیگوید فلا اشفی من، و اما الموت فلا اشفی من، این مراد بیماری مرگ است که با کلمه شفا مناسب است، و الا اگر مراد خود مرگ، باید پیامبر می فرموده و اما الموت فانا لا احیی من، زنده نمی کنم، نمی فرمود لا اشفی من. شفا مال انسان زنده است، شفا مال بیمار است، بیمار زنده است. بله، و از خود این روایاتی است که این کلمه سام را درش وارد شده، مانند روایت سیاه دانه، روایت عسل، روایت تربت امام حسین، آب آسمان و امثال این هاست، چیزی که از اون استفاده میشه درمان کردن است، چیزی که الان استفاده میشه زنده کردن نیست. نمیخواد بگه وسیله سیاه دانه مرده زنده نمیشود، میخواد بگه آدم زنده که بیمار است درمان نمیشود. این بحث هم شد. پس ما میتونیم این مسئله را بپذیریم که یه بیماری داریم اسمش سام هست و این بیماری سام بیماری که منجر را به مرگ میشود و دارو و درمان در او مؤثر واقع نمیشه. این امر نکته اول بود. نکته دوم، از روایات ما استفاده میشه که این بیماری سام حادث است، از اول نبوده. بیماری سام بعدن حادث شده، از زمان حضرت آدم نبوده، بعدن حادث شده. دلیلی داره و حکمتی دارد. اخبار به این معنا اشاره می کند که مردم قبل از حضرت ابراهیم و زمان حضرت ابراهیم کانو یعتبطون اعتباطن، یعنی بدون علت بدون سبب می افتند و می میرند. ببینید صحیح سالم جوان یه دفعه می افته می میره بدون علت بدون سبب بدون واسطه. در روایت می فرماید که کان الناس یعتبطون اعتباطا، مردم اینجوری بودن. یعتبطون اعتباطا در لغت معنا شده یعنی صحیح و سالم می مردن بدون علت و سبب. فلما کان زمان ابراهیم علیه السلام، وقتی زمان ابراهیم علیه السلام شده، قال ابراهیم فرمود یا ربی اجعل للموت علّه، برای مرگ علّت یه سببی قرار بده. یعجر به المیت، به وسیله این سبب میت هم مرد معجور میشه و بهش ثواب داده میشه. این یه روایت. از که دنیا اعتبطون اعتباطا یعنی در لغت یموتون بلا علتین و هم اصحا، بدون علت و سبب می مردن در حالی که سالم بودن. عبطه الموت و اعتبطه و ما تعبطتا ای شابا صحیحا، بدون سبب بدون مقدمه می افته می میره. در یه روایت دیگر می فرماید کان الناس یعتبطون اعتباطا، مردم اینجوری بودن صحیح و سالم می افتادند و می مردند. فلما کان زمان ابراهیم علیه السلام، وقتی زمان حضرت ابراهیم شد، قال یا ربی اجعل للموت علّه یعجر به المیت، از خدا خواست، فرمود خدایا برای مرگ علتی قرار بده. حالا هم به وسیله این علت ثوابی به این مرد میرسه و یسلا بها عن المصاب. این یه تسلیتی است برای اهل اون مرده، یسلا بها عن المصاب، یه تسلیتی است که برای اهل مصیبت. خب یه تسلیتی، بالاخره چند ماهی بیمار است و چند مثلا یک سالی بیمار است، چند ماهی بیمار، چند روز بیمار است، بعد میمیره، آمادگیش دارن. بله، ناگهانی نیست. قال فانزل الله الموم، خداوند تبارک و تعالی موم را نازل کرد و هو البرسام، این موم همون برسام است، ابن الموت. ثم انزل بعده الداء، بعد از اون انواع بیماری ها نازل شد. پس حضرت ابراهیم با این کارش خواست که اون فجعه و ناگهانی، مرگ ناگهانی نباشد، که یه صدمه باشد، یه صدمه روحی برای اهل اون مرده نباشد، یه مقدمه یا علتی یا سببی، چرا مرد؟ بخاطر که بیمار بوده مثلا. خب این که انسان بیمار میشه این برای او رنج است، به همین جهت از خدا خواست که برای این بیمار هم اجر قائل باشه، ثوابی هم قائل باشه، هم این بیمار به ثوابی میرسه، به اجری، گناهانش هم پاک میشه، هم اهل این میت آمادگی پیدا کنن، آماده بشن، یه دفعه نباشن. ولی این روایت، آخر این روایت یه مشکل وجود میاره. میفهمه ثم انزل بعده الداء، که بیماری قبل از اون نبوده، قبل از زمان ابراهیم بیماری نبوده. از زمان ابراهیم اولین بیماری که نازل شد برسام، که همون موم، موم یعنی برسام، برسام یعنی التهاب پرده سینه. برسام اولین بیماری نازل شده، بعد از اون انواع بیماری هست که قبل از اون بیماری نبوده. شاید این معنا از ذیل این روایت استفاده بشه، ولی این درست نمیتونه باشه. و علت این که ما قبلا خوندیم که مسئله پزشکی و نیاز به دارو از روز اول بوده، و همین جهت خداوند تبارک و تعالی به حضرت آدم علم پزشکی آموخت، علم طب آموخت. روایاتی داریم که قبل از ابراهیم خیلی ها بیمار می شدن، من جمله حضرت نوح بود، شدیداً بیمار بود. صبح که میشه میگفت که من تا شب نمیمونم، شب که میشه میگه حتما تا صبح نمیمونم، زنده نمیمونم. 2500 سال به همین شکل زندگی کرد. پس بیمار میشدن، بیماری بوده در سابق. داستان نمرود که اون حشره رفته تو بینیش و اینم یه جور بیماریه، بالاخره تا منجر به مرگشون. پس بیماری قبلا بوده، بیماری قبل از زمان حضرت ابراهیم بوده. اینی که نبوده سام نبوده. اجعل للموت علتن، ببینید این تعبیر این معنا را میرسوند، از خدا خواست برای مرگ علتی و یه سببی قرار بده، که خداوند علت برسام و بیماری ها را نازل کرد. این بیماری که نازل شده در زمان حضرت ابراهیم، بیماری که علت مرگ است، نه هر بیماری، همون بیماری که منجر به سام است، همون بیماری که جایل علیه الفنا، مرگ بر اساس اون قرار داده شده است. پس معلوم میشه مراد همون بیماری سام. پس بیماری سام حادث است، از اول و از روز اول نبوده، بعدن حادث شده از زمان حضرت ابراهیم. اینجور نیستم که قبل از حضرت ابراهیم بیماری نبوده، چون ما گفتیم علت بیماری گناه است. قبل از حضرت ابراهیم گناه هم بوده. گناه اگر علت باشه، علت اثر خودش را میکنه. این بحث تموفت. نکته سوم و امر سومی که در اینجا باید بحث بشه، این که گفتیم بیماری سام درمان ندارد، دارو در او مؤثر واقع نمی شود و درمان ندارد، اینجور نیست که این عام است و استثنایی ندارد. این هم استثنا دارد، و استثناش این است که فقط با دعا می توان او را دفع کرد. روایاتش هم قبلا شاید خوندیم، اینجا هم دو تا روایت داریم. فرماید که بله، روایتی داریم که داله بر این معناست که امام میفرماید در روایت سیادانه که مثلا پیامبر فرموده فی الحبت سودا اشفا من کل دا، در سیادانه درمان از هر دردی الا سام. امام بعدا میفرماید الا ادلک علی شیء لم یستثنی فی رسول الله، یا به شما نشان ندهم چیزی است که پیامبر در اون استثنا نفرموده. قلت بلا، راوی میگه بله. قال الدعاء، دعاء يرد القضاء، قضاء را، قضاء و قدر را برمیگرداند. و قد ابرم ابرام، هر چند هم مبرم و محکم شده باشد. و ضم اصابعه. روایت دیگر این است که روایتی است در این که پیامبر فرموده فی الحبت السوداء، در باره کلام پیامبر در سیاه‌دانه است. فقال ابو جعفر، امام باقر فرمود نعم قال ذلك رسول الله، پیامبر این را فرموده. و استثنا فيه، یه استثنایی هم قائل شد. فقال الا سام، پیامبر فرمودن فی الحبت السوداء شفا الا سام. ولكن الا ادلک علی ما هو ابلغ، آیا به شما نشون ندهم چیزی که بهتر از سیاه دانه، ابلغ، مؤثرتر از سیاه دانه منها. ولم یستثنی النبی فيه، پیامبر در او استثنایی قائل نشده. قلت بلا، عرض کردم بلا یا ابن رسول الله. قال الدعاء، پیامبر فرمود دعا. یرد القضا و قد ابرم ابراما، قضا و قدر را برمیگرداند هرچند مبرم شده باشد. یه روایت بعدی این است که از امام سؤال شده که درباره گفته پیامبر درباره سیادان است. امام می فرماید قد قال ذلك، بله پیامبر این را فرمود درباره سیادانه. اصحاب پرسیدن و ما قال، پیامبر چی فرمود دقیقا؟ امام می فرماید فیها شفاء من کل داء الا الصام. پیامبر می فرماید فرموده است که سیادانه در سیادانه درمانی است از هر درد به جز صام، یعنی موت. سپس امام به اون شخص فرمود الا ادلک علی ما لم یستثنی فیه رسول الله، به شما نشون ندم اون چیزی است که پیامبر در او استثنای قائل نشده است. قال بله، عرض کرد بله. امام فرماید الدعاء فانه يرد القضاء وقد ابرم ابراما. دعا، دعا قضا و قدر را برمیگرداند، هر چند هم مبرم شده و ضم اصابعه. پس بیماری سام درمان و دارو در او مؤثر نیست، ولی معناش این نیست که هیچی در او مؤثر نیست، دعا در او مؤثر است. ممکنه مرگ را به عقب بندازد و انسان از اون بیماری رهایی یابد و خوب شود. این بحث تموم شد. پس علل غیر مستقیم بیماری تمام شد. خیلی خوب، حالا امروز به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.